أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اگر خداوند یاری کند در این جلسه انشاءالله بنا داریم فهرستی از موضوعات و مسائل قابل سنجش و مقایسه میان دو سنت تعلیمی، یعنی سنت فلسفه تحلیلی و سنت تعلیمی ما در علم اصول، این فهرست رو به دست بدیم و کمی در باب چند و چون چنین مقایسه و سنجشی بحث بکنیم. به طور کلی به نظر میرسه که ما در سه جنبه زیر می توانیم میان مباحث الفاظ علم اصول و بحث هایی که در حوزه فلسفه تحلیلی به معنای عام کلمه و علم زبان شناسی صورت گرفته دست به سنجش و مقایسه بزنیم. یعنی اگر کسی میخواهد وارد بحث مقایسه‌ای بشه در این قلمرو، در این حوزه، باید در این سه جهت کلی به دنبال سنجش و مقایسه باشه. یکی جایگاه شناسی مباحث الفاظ، دو روش شناسی مباحث زبانی و الفاظ، سه مطالعات موردی یا مسئله محور، یعنی مقایسه و سنجش مسئله محور و موضوع محور. به اختصار تا جایی که زمان به بنده اجازه میده در هر سه این جهات کلی رگه ها و نشانه هایی از سنجش و مقایسه رو عرض میکنم و بعد البته یه بحث مختصری جلسه بعد خواهیم داشت در مورد اخلاق این تطبیق و مقایسه، یعنی بایدها و نبایدهای سنجش و مقایسه. در مورد جایگاه شناسی مباحث الفاظ در علم اصول و فلسفه تحلیلی به سه موضوع و مسئله اشاره می کنم که جای مقایسه و سنجش داره. اولین موضوع چیستی زبانه. ما در علم اصول خودمون درباره زبان و الفاظ مباحث خیلی زیادی رو مطرح می کنیم، توصیف های زیادی اگر دوستان آشنا باشند در علم اصول وجود داره، اما هرگز ندیده ایم که عالم اصولی پرسشی از خود بپرسه و سعی بکنه که این پرسش رو با تحقیق خودش پاسخ بده و اون اینه که زبان چیست؟ خب میدانید این جزء نقص‌ها و ضعف‌هایی است که ما گاهی در بعضی از شاخه‌های علوم داریم. ما در سنت تعلیمی خودمون معمولاً وقتی وارد هر علمی می شدیم از رؤوس ثمانیه اون علم بحث می کردیم. یکی از رؤوس ثمانیه بحث از مبادی تصوریه و تصدیقیه یک علم بوده است. کسی که وارد بحث های مربوط به زبان میشه، یکی از مبادی تصوریه‌ای که باید حل بکنه و در باب اون بحث بکنه چیستی زبانه. ما حتما لازمه یک بحث سنجشی و مقایسه‌ای صورت بدیم در باب چیستی زبان. ما میتوانیم البته از لابلای کتابهای اصولی خودمون در بحث الفاظ ذهنخوانی کنیم، یعنی بگوییم این عالم اصول وقتی در باب معنای حرفی و اسمی یا در باب مشتق یا در باب اخبار و انشاء یا در باب امر و نهی یا در باب توصیف‌های دیگر زبانی سخن میگه، از زبان چه تصویر و تصوری در ذهن خودش داره و ببینیم آیا اون تصوری که از زبان یا عالم اصولی در ذهن داشته و بعد درباره اون دست به توصیف زده، این تصور آیا درسته یا نادرسته. خب ما واقعا این خلأ رو داریم. آگاهی های بنده به من میگه که چون این تحقیقی جاش خالیست، اما در مغرب زمین هم فیلسوفان و هم زبانشناسان به این پرسش مستقلن پرداختن، یعنی زبان چیست، چه پدیده ایست. در باب این بحثای زیادی کردن. حالا من چند تا سرنخ نشون میدم که ببینید در مغرب زمین چگونه درباره این مسئله مطالعه کردن و بحث کردن. در باب تعریف و تعیین چیستی زبان بیشترین مطالعه و تحقیق را زبانشناسان انجام دادن. ما زبانشناسی را به معنای کلی کلمه تابع و شاخه‌ای از نشانشناسی می دانیم. نشانشناسی یعنی علم نشانه ها، علم بررسی نمادها ها و نشانه ها، اعم از نشانه های زبانی و نشانه های غیر زبانی. بعد به صورت خاص وقتی به سراغ نشانه های زبانی میریم، مثل اصوات، الفاظ، علمی پدید میاد، زبان، علمی پدید میاد به نام زبانشناسی. پس ما نشانشناسی به عنوان اون علم کلی و عام مطالعه هر نوع نماد، نمایه و صوت و نشانه است. صورت کلی نشانشناسی. نشانشناسی رو هم در فلسفه مورد توجه قرار دادن فیلسوفان و هم زبانشناسان مورد توجه قرار دادن. تقریبا میشه گفت نشانشناسی در فلسفه توسط فیلسوف امریکایی قرن 19 آقای چارلز سندرز پرس همین، حالا نمیدونم دوستان من با فلسفه مغرب زمین چقدر آشنایی دارن، اگه کسی قرن 19 هم خونده باشه در فلسفه میدونه یکی از مکتبهای مهم فلسفی در قرن 19 هم پرگماتیزمه. پرگماتیزم اصالت عمل، حالا شما ترجمه بکنید، اصالت عمل که بنیانگذارانش سه نفر فیلسوف امریکایی هستند، معروف به مکتب فلسفی پراگماتیسم امریکایی است که اینا اغلب هم در حوزه روانشناسی و تعلیم تعلم کار میکردن، بعد مجبور شدن به سمت فلسفه گرایش پیدا بکنن. بنیانگذارش ویلیام جیمز و چارلز سندرز پرس و جان دیویه. در واقع این سه نفر بنیانگذار همین مکتب اصالت عمل یا پراگماتیسم امریکایی هستند. این آقای پرس یک بحثی رو مطرح کرده که منشأ پدید آمدن علم نشان شناسی شده، یعنی او جنبه های منطقی نشانه ها رو وقتی بررسی می کرده اسم مجموعه این بحث ها رو گذاشته نشان شناسی، یعنی اون علمی که نمادها و نشانه ها رو از این بعد که منطقاً چگونه ماوراء خودشون رو غیر خودشون رو بیان میکنن و نشون میدن، از این جهت مورد مطالعه قرار داده و اسمش رو گذاشته سیمیوتیکس، یعنی نشان شناسی. در کنار این مطالعه، مطالعات فیلسوفان، یک زبانشناس اهل سوئیس که معروف آقای فردینان سوسور، این آقای سوسور هم در حوزه زبانشناسی مطالعه می کرده. اون هم مطالعات خودش رو در حوزه نشانه ها و نمادهای زبانی اسمش رو گذاشته نشانه شناسی، منتها به تعبیر سیمیولوژی، یعنی نشانه شناسی، که بیشتر در واقع به جای اینکه جنبه های منطقی نشانه ها رو بررسی کنه، جنبه های اجتماعی نشانه ها رو بررسی میکرده. این چجوری انسان ها در جامعه خودشون نمادها، نمایه ها، نشانه ها رو برای اشاره بیان مقاصد خودشون در جامعه به کار میبرن. این نشانه شناسی علم عامیه. در اونجا زبان تعریف میشه. زبان چیست؟ یعنی یکی از مطالعاتی که اینا انجام میدن اینه که واقعا زبان چیست؟ آیا زبان یک پدیده نچرالیستیکه، یعنی طبیعیه و تبیین‌های فیزیولوژیکی و طبیعی داره، یا زبان ماهیت فلسفی داره و در تعریف زبان باید مطالعات فلسفی انجام داد؟ آیا برای پاسخ به این پرسش که زبان چیست ما باید مطالعه فیزیولوژیکی انجام بدیم، یعنی با تحلیل اندامهایی که زبان رو تشکیل میدن مطالعات طبیعی انجام بدیم، یا نه اینها جنبه های معنایی، معناشناختی داره زبان، جنبه های معرفت شناختی داره و ما باید مطالعات فلسفی در زمینه زبان انجام بدیم؟ دیدگاه های مختلفی وجود داره. نوام چامسکی یک نظریه خاصی در مورد چیستی زبان داره. فیلسوفان، بعضی از فیلسوفان اصلا مقاله نوشتن، عنوان مقاله شون اینه: زبان چیست؟ What is language؟ زبان چیست؟ مثلا یه مقاله طولانی مثلا این آقای پروفسور جان سرل داره در مورد این که زبان چیست. خب مطالعات خوبی انجام دادن، شما میتونید، آدم باید اونا رو مطالعه کنه ببینه اینا تصورشون از زبان چی، بعد بیاد ببینه که توی علم و اصول واقعا عالمان ما از زبان چه تصوری داشتن. عمده عالمان اصول تصورشون از زبان این بوده که زبان صرفاً یک ابزاریست برای انتقال مافز زمیر، یک ابزاریست در خدمت انسان برای انتقال مافز زمیر. این ابزار خود واضح و روشن است به گونه‌ای که ضرورتی ندارد درباره خود این ابزار مطالعه کنیم. نمونهش اینه که ما در علم اصول یا حتی علم اللغهی که علمای علم اصول از اون بهره می بردن، این زبانشناسی که پیش روی علمای علم اصول بوده، ما تحقیق خاصی در مورد خود زبان به نحو استقلالی نمی بینیم. یعنی نگاه علمای علم اصول به زبان یه نگاه عالی بوده، نه نگاه استقلالی. و به شک وقتی ما نگاه استقلالی به زبان بکنیم، یک سلسله بحث‌های جدیدی به وجود میاد و مطرح میشه. از جمله بحث‌هایی که مطرح میشه اینه: دخالت زبان در فرایند فهم و در فرایند تصویرگری جهان و تأثیر زبان در فرایند ارتباط زبانی، کارهایی که شما با زبان در اجتماع انجام میدید، این زبان چه دخالتی داره، چه سهمی داره زبان در این مسئله. خب پس یکی از بحثای تطبیقی و مقایسه‌ای که جاش خالیه چیستی زبانه، چون زبان علل قاعده موضوع بحث هایی است که ما در الفاظ علم اصول و در فلسفه تحلیلی انجام میدیم. در مباحث الفاظ علم اصول موضوع بحث شما به صورت عام زبان و ویژگی های زبانه. شما وقتی میگید این کلمه یا این جمله امره، این جمله نهیه، یا این دلالت بر ملکیت میکنه، این جمله مشترک بین اخبار و انشائه، این جمله منحصره در اخباره، این جمله منحصره در انشائه، خب بعد باید ببینیم جمله چیه. جمله یه پاره گفتاره، یک امر زبانیه. یا وقتی میگید این جمله با معناست، این جمله بی معناست، این جمله مهمله، این جمله مستعمله، شما شب تا صبح، روز تا شب در علم اصول، در مباحث الفاظ علم اصول با چنین چیزایی سر و کار داریم ما. و بعدم تکلیف خیلی مسائل رو با همین موضوعات تعیین میکنیم که نتیجه اونها در واقع تعیین عمل و وظیفه مکلف است، وظیفه مکلف است در مقام عمل، که اسم اون کار خودمون رو میذاریم عملیات استنباط. در عملیات استنباط ما چه کار میکنیم؟ در عملیات استنباط ما وظیفه عملی مکلفین رو نشون میدیم. بر اساس چی؟ بر اساس همین که این امر است و ظهور در وجوب دارد، این نهی است ظهور در حرمت دارد. تبادر از این جمله انشائی این است، تبادر از آن آن است. اصلا میخوام ببینم زبان چه پدیده است که این توصیفها رو که شما میگید تبادر داره، نمیدونم ظهور داره، این پدیده ها، این توصیفها رو باید بپذیره. شما چه تصوری از زبان دارید؟ خب بحث نشده، جای تطبیق داره، جای سنجش و مقایسه داره. ببینید مصداقیش بله دیگه، شما تعریفی از تبادر به دست من بدید تا من بعد بگم چالشش کجاست. شما وقتی تبادر رو فقط و فقط دو نفر از علمای اصول تعریف کردن ولی بقیه همش استفاده میکنن، یه چالش بزرگه دیگه. شما وقتی به محض اینکه میگی تبادر یعنی یه حالت ذهنی است که به اصطلاح به ذهن من انسباق پیدا میکنه، من سریع میگم که خیلی خوب، این مسئله زبان خصوصی رو مطرح میکنه. تا مسئله زبان خصوصی مطرح بشه، شما باید برید ویتگنشتاین بخونید که یه شبهه بسیار بزرگی در برابر زبان زبان خصوصی قرار داده. الان خود من فرصت نیست زبان خصوصی رو برای شما تعریف کنم. من دو تا مقاله در مورد زبان خصوصی نوشتم، برید مطالعه بکنید، بعد ببینید چه بحثای مطرحی که ما غافل بودیم ازش، غفلت کردیم. ببینید اصلا اینجوری نیست که در آن در یک جلسه من برای شما توضیح بدم که تبادر باید تحقیق بشه در علم و اصول، رهانش اینجور که رها شده. من عرض کردم خدمت شما اصلا عدالت انسان زیر سوال وقتی احتمال اوغلایی میده که یک بحث علمی وجود داره که تحت تأثیر قرار بده. یه وقت شما ممکنه بگید من خبر نداشتیم، معذوریم اندالله، حالا من حرفی ندارم، خیلی جا ما خبر نداریم، اما حالا که دیگه یواش یواش داریم مطلع میشیم. بعد شما میگید کارکرد در علم اصول کارکرد. ببینید مفهوم ظاهرا ما اختلاف داریم در مفهوم کاربرد و کارکرد. کاربرد و کارکرد این بحث چیزی است که ما همیشه در علم و اصول هم سر کار داریم. اونجا یه کارکرد برای بحثای تئوریک پیدا می‌کردن در علم اصول، می‌گفتن و تظهر الثمرة فی باب العهد و القسم و النذر. یعنی اگر هیچ اثری نداشته باشه این بحث علم و اصولی ما در فقه، لااقل در باب نذر و عهد و قسم اثری ظاهر میشه. یعنی این که اگر ما عهد بکنیم که یا نذر کنیم اگه فلان اتفاق افتاد این بحثو بکنیم. ولی من به شما میگم شما این همه در علم و اصول بحثایی دارید که ثمرش رو فقط در باب عهد و نذر و قسم میخواید یاد دانش طلباتون بدید. من میخوام بگم که بحثهایی نداریم که اونها کارکرد به معنای تاثیرگذاری تئوریک دارن در بحث، از جمله همین بحث اتفاقا تبادری که شما گفتید. تبادر ملازم با بحث زبان خصوصی و زبان خصوصی هیچ جا بحث نشده. چرا؟ چون ما اصلا بحث زبان رو مطرح نکردیم چیه. من به شما عرض میکنم شما اگه چیستی زبان رو جواب بدی، شاید خیلی از بحثایی در باب امر و نهی کردی، در باب مشتق کردی، در باب چیزای دیگه کردی تغییر پیدا بکنه و این تغییر در استنباط شما اثر میگذاره. شما میگید یک نمونه به من نشون بدید، اینجا نمونه عینی اگر بخوایم مثال بزنیم باید درس فقه تشکیل بدیم. یعنی اونجا تطبیق یک قاعده ای که در علم اصول تحقیق شده و تغییر پیدا کرده اثرش رو در اونجا نشون بده. و من این کار رو نه که خیلی مهم ندونم، این کار مهمیه در مقام تطبیقه، اما من میخوام بگم که ما یک سنت تعلیمی عظیم علم اصول داریم ما که این سنت به لحاظ معرفتی برای ما مهمه. یعنی من به عنوان یه طلبه اصول خیلی هم برام اهمیت نداره که این مسئله در کجای فقه ثمرش ظاهر میشه، چون من مطمئنم بحثای علمی که ما به اشتامن میزنیم حتما ضرورت نداره در فقه یک اجتهادی رو به دست ما بده. این تصور ما رو از خیلی از پرسش‌های ما روشن میکنه. یعنی خود وضوح پیدا کردن پرسش ها مسئله است، چون که در فلسفه همین مهمه، در علم و اصول به لحاظ معرفتی مهمه، به لحاظ شناخت مهمه و اثر خودش رو میگذاره. حالا به هر تقدیر عرض کردم اون جلسه هم به خدمت بعضی دوستان گفتم اینا نیاز به درس های تفصیلی داره که مصداقی آدم بره و در اون مصداق نشون بده، توجه کردید اونجا رو نشون بده، عیبی نداره. این بعد بهش دامن زده تا طلبه‌هایی که اجتهاد میکنن و تطبیق میکنن در مقام عمل اونجا آثار خودشون نشون بده و ببینه. خب اجازه بدید من یه وقتی رو میذارم برای پرسش‌های شما، انشالله اون وقت رو غنیمت خواهیم شمرد. خب پس بنابراین یکی از بحثایی که من فکر میکنم باید درش مقایسه و سنجش بکنیم چیستی زبانه. بحث دومی که به نظرم میرسه باز در همین جنبه کلی باید دست به سنجش و مقایسه بزنیم، حوزه های معرفتی ناظر به زبان هستن. حوزه های معرفتی ناظر به زبان، اون چیزی که برای طلبه علم اصول به درد میخوره مطالعه بکنه و تعیین بکنه که این حوزه ها رو باید حتما سر بهش بزنه و مطالعه بکنه، اینو ایست که من الان فهرستش رو برای شما عرض میکنم. یک علم نشان شناسی است. دو، زبانشناسی با سه شاخه نحوشناسی، معناشناسی و کاربردشناسی. زبانشناسی بعضی ها 11 زیر شاخه براش نمردن، بعضی حتی بیشتر، اما سه شاخه از زبانشناسی به درد طلبه های علم اصول میخوره که باید مطالعه کنن. یکی صرف و نحوه یا نحوشناسیه. این سلسله بحث های زبانشناس ها در بحث های نحوشناسی انجام دادن که اونها به درد ما میخوره کمتر. البته یک شاخ معناشناسیه که بیشترین ارتباط رو داره و بیشتر به درد ما میخوره، و یک شاخ کاربردشناسیه. کاربردشناسی باز این هم شاخه ایست که بیشتر به درد. من مستاقی چند نمونه رو ذکر خواهم کرد، الان فهرست میگم، بعد که مسائل رو مطرح میکنم میگم این تو نشانه شناسی بحث شده، این تو کارکرد شناسی بحث شده، این اگر کسی بخواد تحقیق بکنه در علم و اصول باید بره به سراغ نشانه شناسی، اونو تو موضوعات و مسائل میگم. الان فعلا میخوام بگم که یکی از کارهایی که ما انجام باید بدیم در جایگاه شناسی، کارهای تطبیقی بکنیم، مثل کاریه که خود غربی ها انجام دادن. مرز شناسی یکی از کارهایی که اونا میکنن و ما نمیکنیم. جغرافیا شناسی، مرز شناسی، حتما این با یک طلبه‌ای که یه علمی رو میخونه باید حتما این کار رو انجام بده. یکی از کارهایی که میکنه تعیین این که این علمی که او مطالعه میکنه با چه علوم دیگری در ارتباطه، چه اشتراکات دیگری با علوم دیگه داره و چه وجوه تمایزی با سایر علوم داره. بعد از همین مطالعات بود که بحثای میان رشته‌ای مطرح شد، و شما میدونید برای بشر امروز بحثای میان رشته‌ای چه ثمرات و سودهایی داره، و حتی به گونه‌ای که امروز رو توصیف میکنن به روزگار میان رشته‌ای، بحثای میان رشته‌ای. شما مثلا اوائل قرن بیستم میدیدید که هیچ فیلسوفی حاضر نیست در کنار میزی بنشینه که در اون میز روانشناس به معنای تجربی کلمه نشسته، یا اثر زیست شناس نشسته، یا روانشناس نشسته. اما همین امروز من به شما میگم میزهای بحثی که در غرب شکل میگیره در یک موضوع واحدی، مثلا مثل مسئله نفس، بدن، رابطه نفس و بدن چیه، بحث نفس و بدن که ما میدونید علم و نفس ما در فلسفه خب غنیست، سالها علم و نفس شفای ابن سینا قوغاییست از بحث. خب ما که داشتیم دیگه علم النفس، اما امروز غربی ها وقتی روی میز مینشینن درباره نفس میخوان بحث بکنن، میدونی چند تا عالم از شاخه‌های مختلف کنار اون میز نشستن، یکیش فیلسوفه، یکیش کامپیوتریسته، یعنی کسی که علم کامپیوتر میخونه، یکی عصب زیست شناسه، یکی روان شناسه، همه اینها نشستن روی یک میزی که موضوع بحثشون علم النفسه، یعنی موضوع بحثشون درباره چیستی نفس میخوان بحث بکنن. چه مدلی ما باید از ذهن، از نفس به دست بدیم، توضیح بدیم، توجه میفرمایید؟ بنابراین یکی از کارهایی که ما باید بکنیم اینه که زبان که یک پدیده پیچیده است، توضیح و تفسیر آن امر آسانی نیست، یک موضوع میان رشته است. ما برای حل بعضی از مسائل مربوط به زبان باید چند تا علم رو یاد بگیریم. یاد بگیریم یعنی باید به اندازه نیازمون اون علوم رو بخونیم. یکی از اونها که مهمترین زبان شناسیش سیست، در سه شاخه از کردم نحو شناسی یا همون صرف و نحو و معناشناسی و کارکرد شناسی. دیگری فلسفه زبان است. فلسفه زبان، فلسفه زبان رو قبلا هم گفتیم یه شاخه‌ای از فلسفه است که در درون نهضت فلسفه تحلیلی بست و توسعه پیدا کرده و به منزله قلب فلسفه تحلیلی است. یعنی در قرن بیستم فلسفه زبان قلب جریان فلسفه تحلیلی است و فلسفه زبان که به روش عقلی درباره زبان مطالعه میکنه، به خلاف زبان شناسی که به روش تجربی مطالعه میکرد در مورد زبان، سه موضوع اصلی رو در بر میگیره. فلسفه زبان، فلسفه زبان سه مسئله اصلی رو مطرح میکنه. یکی مسئله معناست و نظریه های معنا. یکی نظریه حکایت، و سه نظریه های کاربرد شناسی در مورد زبانه. اینا رو توضیح میدم. این ببینید که بعدن خواهیم گفت که چقدر مسائل علم و اصول، بحث زبانی علم و اصول به این قلمروها مربوطه و حیف ما خودمون رو محروم کنیم از این همه مطالعه‌ای که اونا انجام دادن، یا به عبارت دیگه مطالعات دقیق علمای علم و اصول رو سامانمند بکنیم. ببینید با چه زبانی من قسم بخورم که هیچ میلی ندارم دست به اجتهاد بزنم مردم از من تقلید بکنن، اصلا همچین هدفی ندارم و این کار رو نخواهم کرد، اما خیلی برام جذاب و جالبه که عمرم رو بگذارم و مطالعات علمای علم و اصول خودمون رو بتونم به زبان انگلیسی عرضه بکنم. خیلی علاقمندم. ارزش این کار رو فراتر از اینکه دست به استنباط یک حکم هازا حلال و حرام بزنم تا یک کسی از من تقلید بکنه. اقراء به جهل مکلفین حرامه و الان مکلفین در جهل نیستن که من این کار رو بکنم، چون الحمدلله افراد زیادی در صف اجتهاد هستن و میخوان این کار رو بکنن که مکلفین در جهل باقی نمونن. من به الکفایه اونجا قیام کرده، من به الکفایه برای اجتهاد و صدور فتوا در حوزه علمی قیام کرده و مکلفین الحمدلله در جهل نیستن، تکالیفشون معلومه. مقدار مسائل مستحدثه‌ای هم که در عالم جدید پدید میاد، مثل بحث پیوند اعضا و نمیدونم امثال اینها، این مسائل مستحدثه هم خب هستن، باز همون تعدادی که در صفحه اجتهادن، حداقل تعدادی از اونها این زحمت رو به خودشون میدن که به مسائل مستحدثه بپردازن. پس بنابراین از این جنب ما الان الحمدلله چندان نیازی نداریم. ما همیشه باید قلمروهای جدید رو پیش رومون بشکافیم و باز بکنیم. خیلی مهمه که ما علم و اصول خودمون رو به عنوان یک سنت و یک داشته ما مسلمان ها این رو امروز واقعا عرضه کنیم، به دست بدیم، دقتهای لازم رو انجام بدیم. حالا من اشاره خواهم کرد یکی از قلمروهایی که بسیار مظلومه و تو دنیای امروز تشنه این بحث هستن، کارکردها و کاربردهای بحثای تئوری علم و اصول در نظریه های حقوقی است، حقوقی دنیاست. این بحث زبانی در مورد حقوق، زبان حقوق کار نشده. تو دنیا الان دارن این کارا رو انجام میدن، ما خیلی توانمندیم در این زمینه ولی عرضه نکردیم، نمیتونیم به زبان امروز عرضه کنیم چون کار نکردیم در این زمینه. توجه میفرمایید الان حقوقدانهای ما لهله میزنن برای کاری فرانسوی ها. دانشگاه کمی شما آشنا باشید میدونید حقوقدانهای ما اکثرا 90% مقلد حقوق فرانسه هستن، در حالی که من به جرأت میتونم به شما بگم لگال تئوری، یعنی نظریه حقوقی که در غرب امروز زنده است و دارن بحث میکنن، بسیاری از مباحثش همین بحث علم و اصول ماست که اونا دارن مطرح میکنن. ما زبانشو نداریم. اونایی که فقه خوندیم، اصول خوندیم، خب بلد نیستیم این این رو باید بریم یاد بگیریم، باید ممارست و تمرین بکنیم. اون روز این یکی از اون ضرورت هاست که عرض میکنم من. اگر دلمون میسوزه به حال سنت تعلیمی خود ما و قوت اون و غنیسازی اون در برابر هجوم و در برابر این همه کاری که اونا میکنن، ببینید شما نمایشگاه کتاب میرید، امسال برید قسمت لاتین رو نگاه کنید، من کمی آشنایی دارم، وحشت میکنه آدم وقتی میبینه این همه کتاب مینویسن و ما چه کار میکنیم. دارن کارشون میکنن و بالاخره جوانای ما دانشگاهی ها میخونن اینا رو، کم و بیش میخونن. بعد حالا هر حال اون یه داستان دیگری داره که اون قصه پرقصه است. خب پس فلسفه زبان سه بحث اساسیش به درد ما میخوره و مهمه. یک، معناست، تئوریای معنا. دو، حکایت. سه، کاربردشناسی. خب تئوری معنا به چه درد ما میخوره؟ تئوری معنا خودش پنج بحث رو مطرح میکنه درباره معنا، نظریه های معنا در فلسفه زبان دامن میزنه به پنج بحث. یک، چیستی معنا. معنا چیست؟ بسیار مهمه که ما بدونیم معنا چیه. آیا معنا در ذهنه؟ در خارجه؟ در قلمرویست غیر از قلمروی ذهن و خارج؟ مثلا یه تئوری در غرب هست، قلمرو سوم، قلمرو سوم فرگه. ما بحث مستقلی در علم و اصول در باب معنا نداریم، اما بحث الفاظ علم و اصول لبریز از یک فرضیاتی است درباره معنا. شما در باب وضع حالا ببینید چه سرنوشتی پیدا کرده بحث معنا. بحث معنا که بحث فلسفیه کاملا به کجا پرت شده توی علم و اصول، جایگاهش رو از دست داده. اگر ما باز نگری بکنیم در مباحث الفاظ علم و اصول، اصلا ساختار اون رو میتونیم تغییر بدیم. شما بحث وقتی ندارید یک فصلی در علم و اصول به عنوان نظریه های معنا یا چیستی معنا، دوچار یک پراکندگی میشید که تکلیف اینجا روشن نیست. یک جا در باب وضع و موضوع له بحث میکنید، الفاظ برای چی وضع شدن، موضوع له در باب وضع، یک بحث چیستی وضع، یک بحث چیستی موضوع له، و یک بحث واضعه، یک بحث اقسام وضعه. اینا بحث های مختلفی که در علم اصول وجود داره. البته همین هم باز پراکنده است. بعضی ها مثل آقای صدر بودن که ذهن منسجمی داشتن، سعی کردن یه چارچوبی برای این بحث درست بکنن. دقت میکنید؟ خب ما میخواییم ببینیم موضوع له مثلا اسماء اشاره چیه؟ موضوع له اسماء اجناس چیه؟ موضوع له به صورت کلی لفظ چیه؟ این موضوع له چیه؟ یکی میگه موضوع له طبیعت است، نه قید ذهن در آن اشراب شده است و نه قید خارج. یکی میگه نه، موضوع له همان امر ذهنی است. یکی میگه موضوع له در خارج است. خب در مغرب زمین برای تعیین موضوع له نظریه معنا ایجاد شده. اصلا این بحث معناست، این بحث معناشناسی فلسفیه، جاش علم اصول نیست، جاش فلسفه ماست. یکی از بحث بسیار مهم همین بحث معناست. اصلا تئوری های معنا قلب فلسفه زبانه. یعنی اگر قلب فلسفه تحلیلی فلسفه زبان باشه، باز قلب فلسفه زبان نظریه های معناست. معنا چیست؟ شما تا تعیین تکلیف درباره معنا نکنی، نمیتونی صدق و کذب رو معلوم بکنی. صدق و کذب فرع بر معناست، درستی و نادرستی در باب زبان فرع بر اینی که شما اول معنا رو تعیین کنی چیه. معنا چیست خودش یه عالمی است. حداقل 5-6 تئوری بزرگ درباره چیستی معنا وجود داره که فیلسوفان زبان مطرح کردن. خب مثلا یک نظریه حکاییه یا مصداقیه، یک نظریه ایدئالیه یا تصوری، یک نظریه کاربردیه، معنا کاربرده، meaning is use، معنا استعماله. در قرن 20 اینا پیروان و مبدعان بزرگی داره. خب ما که در علم و اصول، من شک ندارم اگر شما بحث نظریه کاربرد رو بیاری در بافت بحث علم و اصول مطرح کنید، یک تغییراتی در یک قسمتهایی به وجود میاد. یعنی تصور شما وقتی از معنا بشه کاربرد، این بحث دیگری در علم و اصول به وجود میاد و اهمیت پیدا میکنه. معنای امر میشه کاربرد. خب این هم جای سنجش و مقایسه داره. هم معنایی بحث دیگری است که در تئوری های معنا بحث میشه، ترادف، بحث ترادف. خود این هم معنایی تأثیرش چه در منطق چه در علم و اصول بسیار مهمه. ما پراکنده مثلا در یک جاهایی از ترادف بحث کردیم، پراکنده یه مقدار در منطق تو مباحث الفاظ، منطقی را بحث از الفاظ نیست ولی یک خورده میخوایم بحث بکنیم، حالا یک خورده اونجا بحث کنیم، یک کمی تو بحث اشتراک تو علم اصول مجبور شدیم تو بحث اشتراک کمی به بحث هم معنایی و ترادف بپردازیم، یک کمی، در حالی که بحث ترادف و هم معنایی بسیار بحث مهم مترقی و پیچیده ایست امروز در فلسفه زبان. مرتبط است با تئوری های معنا، یعنی با نظریه معنا بسیار ارتباط وثیقی داره بحث ترادف و هم معنایی. حالا میگم الان مثلا بحثایی که در ذهن من وجود داره در مورد ترادف، اصلا طرحش موجب ابهام ذهن شما میشه. دلیلش اینه که من چندین سال در مورد این بحثا تأمل مجبور به تأمل هستیم. من مثلا تحلیلیت و تألیفیت یکی از بحث‌های مهم فلسفه تحلیلیه، یعنی تعیین این که گزاره تحلیلی یا تألیفی. شما زمانی تحلیلی و تألیفی رو فهم می‌کنید که اساساً بتونید چیکار بکنید. نیم ساعت از وقت ما هست، بسیار خوب. اساساً بتونید تعیین تکلیف بکنید راجع به ترادف و هم معنایی. بحث دیگه بحث معناداریه. اساسا معناداری چیه؟ بی‌معنایی و معناداری معیارش چیه؟ چرا ما یک جمله ای رو معنادار میدونیم و یک جمله ای رو بی‌معنا میدونیم؟ اینو البته این بحثا تو مبانی بحثای علم و اصول گاهی اثر داره. یعنی مثلا فرض کنید کسی که نتونه گزاره‌های ارزشی رو معنادار معیاری به دست بده که گزارهای ارزشی معنادار بشن، از پایه بحثای خیلی از مباحث زبانی علم و اصول ما به هم میریزه، از بیخوبون به هم میریزه. خب اونا شبهاتی دارن در این زمینه ها. ما اگه توجه نکنیم به این بحث در مورد معناداری، مثلا معیار معناداری، حالا پوزیتیویسمی هم که ما لگد بهش میزنیم و مرده است دیگه، به نظر من پوزیتیویسم که میگفت معیار معناداری معیار تجربی است، بنابراین اخلاق بی‌معناست، دین بی‌معناست، هنر بی‌معناست، این شعارهای پوزیتیویستا بود در دهه 23 قرن 20. البته الان در غرب کسی از این حرفای چرت و پرت نمیزنه. ولی پوزیتیویست ها 20 سال در فضای فکر غربی از این حرفا می زدن، مثلا دین بیمعناست، الهیات بیمعناست، اخلاق بیمعناست. چرا؟ به خاطر اینکه معیار معناداری گزاره ها اثبات و تحقیق و تجربیه و هر چیزی که اثبات و تحقیق و تجربی نشه در واقع بیمعناست. خب این یک قرائت مبتذل و یک قرائت باطل از پوزیتیویسمه. امروز دارن پیچیده ترش میکنن، یک قرائت های پیچیده ای از همین تئوری دارن به صورت جدید به دست میدن. خب اینا میاد و ذهن و ضمیر جوانهای ما رو پر میکنه. این بحث ها وجود داره. یا اون قسمت دیگر نظریه حکایت بود، مثلا بحث نامگذاری در نظریه حکایت، ما چجوری اسماء خاص رو فاکتور گرفتم. مثلا تحلیلیت یکی از بحثا بود، استلزام هم یک بحث دیگه بود، یک بحث دیگری بود، تحلیلیت و استلزام. معناداری نه، معنا، هم معنایی، معناداری، تحلیلیت، استلزام، این پنجتا ذیل نظریه معنا مطرح می شدن. نظریه معنا خودش یکی از بحث های فلسفه زبان بود. بحث دوم در فلسفه زبان نظریه حکایت بود. نظریه حکایت این بحثه که چرا الفاظ، اسما، پار الفاظ و اینها از چیزی حکایت می کنن اساساً. چرا از چیزی حکایت میکنم؟ حکایت کردن یعنی چی؟ در مورد حکایت باز چند تا بحث وجود داره. یک بحث نامگذاریه. خب این بحث رو ما کمی در بحث وضع مورد مطالعه قرار دادیم در علم اصول، نامگذاری رو، کمی هم در اون جایی که در مورد موضوع له اسماء اشاره بحث میکنیم یک کمی بعضی از علمای اصول مورد مطالعه قرار داد. در حالی که تسمیه، نامگذاری یکی از بابهای مفصل فلسفه زبان در فلسفه تحلیلیه که اساسا اسماء خاص نقششون چیه، چه کار میکنن. شما وقتی میگی علی اسم خاص، دو تا ویژگی داره، این دو تا ویژگیشو از کجا آورده؟ چه موقع پدیده این موجب شده که اسم خاص این دو تا ویژگی رو پیدا کنه؟ یک، تعیین هویت. یکی از ویژگی های اسم خاص تعیین هویت، آیدنتیفیکیشن. یعنی وقتی من میگم علی، هویت یک شخص یا یه شیئی رو برای شما معین کنم. دو، انحصار. یعنی فقط و فقط یک چیز رو معین میکنه. حالا اگر موضوع یک دلیل لفظی اسم خاص قرار گرفت، اسم خاص قرار گرفت، شما تا تعیین تکلیف نکنی اسم خاص چیه که موضوع قرار گرفته و یک حکمی و یک محمولی بر اون موضوع بار شده، چگونه میتونی اونجا تعیین تکلیف بکنی؟ مطالعات فیلسوفان زبان مغرب زمین در مورد همین اسماء خاص و بعدم اوصاف معین، مثلا کوه دماوند یک وصف معینه، مثل نویسنده گلستان یک وصف معینه، امام خمینی یک وصف معینه، رهبر انقلاب اسلامی ایران یک وصف معینه، اینها وقتی موضوع در این قضیه قرار میگیرن، چه کار میکنن اینها؟ این یه بحث معرفت شناختی مهمه. مثلا چیزی که در فلسفه زبان مطرحه بحث پارادوکس هاست. بسیاری از گزاره هایی که موضوع اونا اوصاف معینه پارادوکسیکالن، سر از تناقض در میارن. خب این پارادوکس ها رو اونجا کار کردن. ما یک کمی به تأثیر از بعضی از فیلسوفانمون، مثلا مرحوم آقای اصفهانی، چون فلسفه کمی خونده، کمی که فلسفه اسلامی زیاد خونده بوده، ولی چون آدم متفکری بوده، در علم و اصول یه بحثی رو مطرح کرده برای اینکه یه جایی به یک تناقضی دست پیدا کرده، اینی که من میگم از حواشی کفایت نهایت و درایه حاشیه کفایش دارم میگم. ایشون گفته این نوع قضایایی که درشون وصف معینی به کار میره که ما به ازا نداره، این نوع گزاراها گزارای حقیقیه هستن که به گزارای شرطیه برمیگردن. شاید این راه حلی باشه برای حل اون تناقض در علم اصول، اون چیزی که ایشون گیر کرده اونجا. خب یک بحث اینه که گزاره حقیقی گزاره شرطیه برمیگردن. در فلسفه تحلیلی چندین راه حل برای این مسئله عرضه شده، انواع پارادوکس ها. ما یک نوع پارادوکسش رو مطرح کردیم به نام پارادوکس جذر و اسم، اونا میگن پارادوکس دروغگو. اگه کسی اومد گفت کل خبری کاذب، از صدق این جمله کذبش لازم میاد، از کذب این جمله صدقش لازم میاد. وقتی میگه کل خبری کاذب، اگر این خبر کاذب باشه پس صادقه، یعنی از کذب این صدقش لازم میاد، ولی از صدقش کذبش لازم میاد. یعنی اگه صادق باشه این جملهش کذبه، یعنی پس کل خبری کاذب کاذب. خب این پارادوکس جذر و اسم بوده، چه راه حلی داره؟ خب اونجا مطرح بوده، یه راه حلی رو مطرح کردن. اما برتران راسل انگلیسی در نظریه مجموعه ها صورت مفصل این رو مورد مطالعه قرار داد. یا پارادوکس مثلا پادشاه فرانسه تاسه، یا پارادوکس گزارای وجودی مثل مثلا کوه طلا وجود ندارد، امثال اینا. حالا اینا رو برای اینکه نشون بدیم در کجای علم و اصول دوچارش هستیم و باید بهش مطالعه کنیم و فکر بکنیم، نیاز به کلاس درس و بحث مفصلی داره. ما این رو در کلاس‌های خودمون اون طرفش رو بحث میکنیم توی دانشگاه، ولی مع الاسف این طرفش رو باقی مونده باید بحث. خب نظریه نامگذاری، پس دیدید نامگذاری یک بحث مهمیه که جای با سنجش و مقایسه داره. بحث صدق، بحث دلالت، گستره مصادیق، مقدار متغیرها، مثلا فرض کنید کلیت و جزئیت که بهشون میگن سورها، مقدارهای متغیر. خب اینم یکی که الان مفصل من نمیتونم واردش بشم. پس نظریه حکایت هم یکی از اون جایی که قابل بحثه. یکی دیگه از جایی قابل بحث در فلسفه زبان کاربرد شناسیه. کاربرد شناسی، یکی از بحثای کاربرد شناسی افعال گفتاریه. کاربرد زبان، کاربرد شناسی یعنی اونجایی که ما انسانها زبان را به کار میگیریم برای اینکه با زبان فعلی انجام دهیم، مثل امر کردن، نهی کردن، وعده دادن، ازدواج کردن، مالک شدن. شما کدوم یکی از این پدیده‌ها رو میتونید نام ببرید که زبان رو درش به کار نمیگیرید؟ این یه شاخه ای رو پدید آورده به نام کاربرد شناسی. کاربرد شناسی یعنی چی؟ یعنی ما چگونه با زبان، برای پاسخ دادن به این پرسش، ما چگونه با صوت، با علائم و نشانه ها کارهای عجیب غریبی انجام میدیم که این کارها حیرت آوره. شاخه کاربرد شناسی خیلی ارتباط داره با بحث علم و اصول ما. یک فیلسوف غربی میگه من به دانشجوام گفتم، راستم میگه، میگه من به دانشجوام گفتم که شما جایزه دارید، جایزه بزرگی دارید پیش من، اگر یک مورد پیدا بکنید که شما فعلی انجام دادید، یک کاری انجام دادید، یه ارتباطی انجام دادید، کاری، ولی از زبان استفاده نکردید، من به شما جایزه بزرگی میدم. یعنی هر کاری که شما انجام میدید زبان رو به کار میبرید. و شاخه کاربرد شناسی که تئوری افعال گفتاری در این شاخه قرار میگیره، همین قواعد و شرایط و لوازم این بحثا رو انجام میده. مثلا شما با زبان امر میکنی، با زبان نهی میکنی، با زبان ارتباط زبانی مرادمه ها، یه وقتی هستی کسی رو هل میدی از اتاق بیرون میکنی، این میشه امر فیزیکی. اما یه وقتی به جای هلش بدی از اتاق بیرون کنی، با زبان میگی برو بیرون، که اکثر بخشنامه ها و مقررات و قواعد و اوامر و احکام و اینا همشون از این سنخ هستن. خداوند که نعوذ بالله تا حالا کسی رو با دستش هل نداده که از اتاق بیرون کنه یا بگه این گناه رو انجام نده یا گناه انجام بده، همش در قالب اوامر و نواهی است. اینها مستلزم اینه که باز ما مطالعه کنیم. بس باب امر، باب نهی، تمام این باب امر و نهی، تمام باب انشائیات در قلمرو مطالعه تطبیقی کاربردشناسی قرار میگیره. خب حالا تو کاربردشناسی و نظریه افعال گفتاری که حوزه مطالعه خاص بنده است، افعال گفتاری، بحثای بسیار زیادی وجود داره برای سنجش و مقایسه. به هر حال این اجمالی از قلمروشناسی بود. حالا من موضوعاتی که فهرست کردم برای بحثای مقایسی و سنجشی یک فهرست دیگریست. گویا یک استراحت چند دقیقه دوستان من بکنن، بعد انشالله تو جلسه بعد که وقت کمی هم داریم من یه چند تا نکته رو بیان خواهم کرد انشالله.